بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله الكريم بلان على اعدائه مجمعين الى يوم الدين. صحبت ما در این بود که بعد از مرگ و قبل از روز قیامت یک گروهی وارد بهش می شوند. آیات چه خوندیم؟ یه آیاتی داریم، این آیات صریح نیست اونجور ولی دلالتم ظاهرن داشته باشه. آیه این است که الذين تتوفاهم الملائكه طيبين، اونهایی که پاکیزه از دنیا میروند ملائکه ها اونا را قبض روح میکنند، یقولون سلام علیکم، ملائکه ها میگن، ملائکه ها سلام میکنند بر اون شخص مؤمن و میگن ادخلوا الجنه، وارد بهشت بشوید. این ظاهرش از کدام صریح نیست، ظاهرش اینه در همون حال مرگ سلام میکنند و میخوان که وارد بهش بشن. درباره مقربین، مقربین تعیین نشده کیا مقربینن، اما از آیه استفاده کردیم شهدا جز مقربین هستند، این در ربهم هستند. وقت او در حق اونها اینجور است که و اما این کان من المقربین، داره مرگش میگه. مرگ اینا چجوریه؟ میفرماد که اگر از مقربین باشد این شخص که میمیرد، فروحون و ریحانون و جنت و نعیم. او مرگش اینجوره، روح هست، ریحان هست و جنت نعیم هست. جنت نعیم یعنی بهشته که تقریبا معنا میکنیم پر از نعمت. بعضی آیات اینجور نیست، یه جهت دیگه دلالت دارد. آیات اینه که نفرمودن بعد از مرگ بهش میروند، فرمودن بعد از مرگ اینا صبح شام غذا میخورن، با در نظر گرفتن که در اون بهشتی که بعد از روز قیامت هست صبح شام نیست، اونجا هر وقت دلشون خواست است. به این قرینه میگیم این همین بهشته برزخ است. در قرآن فرموده است این نفیها، یعنی در اون بهشتی که بعد از روز قیامت است، فیها ما تشتهیه الانفس، در اون بهشت هر چی دلتون بخواهد. من خیال نمی کنم که لفظی جامع تر از این ما تشتهیه الانفس و طلب العیون، اون چی که نفساتون اشتها دارد میخواهد و چشماتون لذت میبرد. بعضی لذت ها مال چشمه دیگه، انسان نگاه میکند لذت میبرد. فرض بفرمایید از اون انسان برود در یک باغی از نگاه کردنش لذت میبرد، در چمنزاری از نگاه کردنش لذت میبرد، در صورتهای زیبا از نگاه کردنش لذت میبرد. خدا می فرماد فیها ما تشتهی الانفس، هر چه دلش بخواهد از خوردنی ها، آشامیدنی ها و انواع نعمت های خدا و طلب به العیون. اینجا دیگه نداره سهرشون، این همیشه اینجور است. کمان که آیه دیگر دارد و ان اکله ها دائم، اکلش دائمه، خوردنیاش دائمه، حتی ظاهرن چون خیلی وقتا نگاه کردم روایت اینجور است که اونجا با خواست مؤمن است، دستورش خواستش است، یعنی خواست میشه، لفظ نمیخواد، دلش میخواهد که میوه بخورد، میوه میاد، شاخه میاد پایین، دلش مرغ بریان میخواهد میاد، دلش آب میخواهد نه جدا میشه خودش میاد، اینجوره. البته غیر از این از غلمان و مخلدون خادم ها خدا اونجا تعیین کرده است، غیر از این هاست، اونجا یه شربت های از محروم شده، این غیر از این هر است، خدا یه شربت های اونجا برای مؤمنین آماده کرده است، محروم شده. ظاهر این است که از هر باقی چهار چشمه جاری است، این بهشتی که خدا وعده داده است بعد از روز قیامت و حساب کتاب، اونجا دیگه ما تشتهی لنفذ است، صبح شام نیست، لا مقطوعه ولا ممنوعه، در میوه های بهشتی دارد که لا مقطوعه ولا ممنوعه، قطع نمیشه، ممنوع نمیشه، هر چی بچینن سر جاش هست. آیه دیگر میفرماید لهم ما یشاؤون فیها، هر چی اهل بهش بخواهند برای اونا اونجا هست، و لدینا مزید، یه زیادی هم داریم. این لدینا مزید من احتمال میدم اون چیزی که به عقلشون نمیاد، آخه ما خیلی از نعمت ها هست که به ذهن ما نمیاد. یه روز امام امت رضوان الله علیه فرمود این مترفین و عیاشا پولدارا نمیدونیم چه جور زندگی میکنن که. ما یه وقتی راه من افتاد به دستشویی که شاه داشت، دیوارش آینه بود، من نفهمیدم که دیوار آینه و طلا رو برداشته بودن، اون جایی نشستن اینا طلا بود و اینا اینا برداشته شده بود، ولی آینش مونده بود که مثلا چه کیفی داشت وقت نشستن برای قضا حاجت عکس خودشه ببینه. تیارهش نمیدونم فلان جور بوده. کما اینکه در اینجا ما بعضی از نحوه زندگی ها را نمیدانیم، نمیخوام مقایسه کنم زندگی مترفین را با بهشت، میخوام بگم در بهشت یه نعمت ها هست که ما اصلا به فکر ما نمیاد. ما یه قسمت از لذت های معنوی هست درکش نمی کنیم، ولی مثال میزنیم. مثلا اگر اونجا شما را ببرن، الان اینجا ببرن دو تا اتاقی، مثلا در یه اتاق چیدن خوردنی ها، در یه اتاق مثلا الان ما اون وقت مثال میدادیم، امام عزیزم مثال میدادیم، مثلا میگفتیم که بگن شما اگر میخوایید ملاقات امام این اتاق بفرمایید، هیچی نبود، خوردنی نبود، شکموها اون انتخاب میکردن، ولی اوغلا این انتخاب میکرد، یه لذت اوغلایی داره دیگه، ولی چرا انتخاب میکرد؟ مثلا در بهش شما را ببرن بگن که اینجا با خودت حاضر است، اما اینجا رسول خدا نشسته است، شما کدوم یکی انتخاب میکنید؟ شما برید کربلا مثلا انشاءالله اونجا آماده باشه غذا، بگن اما حرم ممکن هم درش باز شده، البته ممکنه شکموها اون انتخاب کنن، ولی اونهایی که اهل معرفت هم این یکی انتخاب کنن. یه لذایذی هست که آدم گاهی عقلش نمیرسه. خدا میفرماد ولدینا مزید، ما اونجا یه چیزای زیادی هم داریم. یدعون فیها بفاکهت کثی کثیرت و شراب، اونجا میوه های کثیره و آشامیدنی ها خدا براشون مهیا کرده، اینا میخوان. این هذا لرزقنا ما له من نفاد، به این بهشتی ها میگه اینجا دنیا نیست، هر چی بخواید هست، دیگه عجله نکنید اینجا. آخه گاهی هست اینجا آدم عجله میکنه که میخورن تمام میشه، مثلا مشترک باشه سر سفره، خب آدم میترسه که بخورن براش نمونه، آنچه باید آدم مراعات کنند، باید خیلی دقت کنه در غذا خوردن که مقصد غذای مشترک باشه، انسان باید مراعات کند. من اشخاصی دیدم که در سر سفره مراقب است که لقمهش بزرگتر از لقمه رفیقش نباشد، جلوتر از رفیقش لقمه ور ندارد. ولی خب ممکنه کسی عجله داشته باشه، در قیامت میگن که ما له من نفاد، این نعمت تمام شدن ندارد، اینجا دیگه عجله نیست. این اصحاب الجنه فی شغل فاکهون، این آیه هم خیلی لطیفه، در سوره یاسین جمانم باشه، این اصحاب الجنه فی شغل فاکهون هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائك متکئون لهم فیها فاکهتون و لهم ما یدعون، اونا که اصحاب بهشت هستن فی شغل فاکهون، اینا شغلشون تقریبا میانه میکنم، شغلشون تفکهه، اصلا شغلشون کارش چی اونجا تفکهه، تفکهه تفریح، شغلش تفریحه. آخه ما اینجا شغلمون تفریح نیست، یکی راننده است، یکی بزازه، یکی بقاله، یکی عطاره، یکی درس میکنه، شغل جداست. خدا میفرمه فی شغل فاکهون، اینا در شغل فاکهن، اونا شغلشون که انه تفکه هست و تفریح هست، هم و ازواج هم فی ظلال علی الارائک متکئون، اونها با خانومهاشون در سایه های بهشتی روی تخته های بهشتی تکیه کردن نشستن. هم و ازواج هم فی ظلال در سایه ها علی الارائک متکئون. وقت می فرماید لهم فیها فاکهه، اینا میوه های اونجا دارن، و لهم ما یدعون، نظرم در این جونه لهم ما یدعون بود، اونجا هرچی خواب بخواهن، صبح شام نیست اونجا. یه آیه داره این خیلی بالاتر از اونا مثل بیان میکنه، می فرماید لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرت اعین، مؤمنا انفس نمیدانن چه نعمت های چشم روشنی برای اونها در بهش مخفی شده است. یعنی چیزایی است که عقلشون نمیرسد، درک نمیکنن. همین مثال که عرض کردم که مثلا جنین در شکم مادر آدم بگه بابا این خوردنی نیست الان اینجا داری میخوری یا با این لذت کیف میخوری، سیب ها هست، بل ها هست، شربت ها هست، انواع شربت ها، ماشین ها، تیاره ها، فضا، فلان، یه برو پیکار لذیذتر از اینم پیدا میشه؟ چون به ذهنش نمیاد اونجا. خب آمدید بله اینجا همینجوره، عوضشون طرفش هم همینجوره. به اون بچه جنین بگن که اینجا ناراحتی تو فقط اینه که مادر یا بترسه یه حرکت تندی بکند تو ناراحت میشی، اینجا اونجا شلاق هست، تغییر میکنن، سنگسار میکنن، کتک میزنن، زندانی میکنن، اینو عقلش نمیرسه کتک میزنن یعنی چی، شلاق میزنن چجور میشه، بیاد میبینه که بله میزنن، آره میکشن، میزنن، سنگسار میکنن، البته به حق، ما ناحقش نمیگیم که توجه فرمودید. حالا به جنین بگم بابا اونجا دنیا میری این نیست ناراحتی، اونجا عذابهای عجیب هست، باورش نمیاد، کمان که نعمتش به ذهنش نمیاد عذابشم به ذهنش نمیاد. خدا میدونه ما نمیدونیم در جهنم اهل جهنم در چه حال هستن و چه عالمی هست، اصلا از تصور ما بیرون است، کما اینکه نعمت هم همینجوره. اما منظور اینه که صبح شام دیگه نداره. پس این آیاتی که می پرماید که ولهم فیها رزقهم بکرتم و عشیا، این همین بهشت برزخ را داره میگه. یعنی شما بعد از این که از این عالم انشاءالله بعد از 300 سال 400 سال 500 سال منتقل شدید اون عالم، البته با سلامتی، آنه که این ناراحتی های پیری نمیازه به زندگیش. الان یه پیرمرد 107 ساله رو فرما سر راه دیدم، گفتم گفت روزه هستم اما چشمم ناراحته، گفتم برای چشمت ضرر میکنه، خب برو بخور دیگه، نخورده بود، خب همش ناله هست دیگه، میلیشیند پا میشد، همش زحمت، حتی خوابیدن هم زحمت هست، آدم پیر نشده نمیدونه. یه روزی امام رضوان الله یه نگاهی کرد به حضار فرمود شما نمیدونید پیری یعنی چه، به حضاری که جوان بودن، بعد به یکی نگاه کرد که پیرتر از همه، میفرمود که ایشون پیر شده ولی باز همون جو پیر نشده، بفهمه من چی میگم پیری یعنی چه. امام یکی از کاراش در اون پیری اون حال، یا آقای تربه میگفت در 24 ساعت 12 ساعت کار میکنه. خب انسان های اصلا بلند همت هم دیگه، چه باید کرد، بعضی ها تنبل هم بعضی ها بلند همت هم. خلاصه این در بهشت صبح شام است، انشاءالله عرض کردم بعد از 300 سال 400 سال برای شما. اما وقتی اون بهشت خلد رفتید اونجا دیگه صبح شام نیست، اونجا اختیارش دست خودش. حالا یه چند روایت بخوانیم. در علل شرای مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده است از امام صادق علیه السلام، راوی میگه سألتو عن جنت آدم، از امام صادق علیه السلام پرسیدم اون جنتی که حضرت آدم بود که بیرونش کردن اون جنت کجا بود چی بود؟ فقالت جنت من جنان دنیا تطلع فیها الشمس والقمر، این یه بهشتی بود، یه باقی بود که اونجا شمس و قمر طلوع میکرد. ولو کانت من جنان الخلد ما خرج منها ابدا. از اون بهشت بود بیرون نمیره. این بهشت برزخی است، بهشت بل. در تفسیر این آیه شریفه که ولهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا، در اینجا فرمود ذالک فی جنات دنیا قبل القیامه، این در بهشت‌های دنیوی است، برزخی است قبل از قیامت. و دلیلش هم این است که فرموده بکرتن و عشیا، در روز قیامت بکره و عشی نداریم که صبح و شام مال آفتاب، مال خورشید میتابه، یه طرفش میشه بکره صبح، یه طرفش میشه عشی. اما در روز قیامت دیگه خورشید و ماهی حرفا نیست که تا صبح شام داشته باشه. از امام باقر علیه السلام نقل کردن، قال قلت له جلت فداک، ما حال الموحدین الموحدین المقرین بن نبوت محمد صلی الله علیه و سلم. خب اینا حالشون چجوریست؟ گناه کردن، امام هم نمیشناسن، اصلا حالشون نیست. خیلی انشالله مکه می روید میبینید از این سیاه ها واقعا حالشون نیست، نمی فهمن، هرچی بپرسی نمی فهمن امامت چیه فلان، نه حالش نیست. فقط میگه پیغمبر رو خدا رو هم قبول داره، مستضعف مستضعفن، اصلا هیچ فکرشون به جایی نمی روید. فرمودن ما ها اولا فا اینا هم فی حفورهم راه خبتنه، اینا هم تو قبرشون خوابیدن دیگه. منتها اگر عمل صالح داشته باشد، عداوت اهل بیت نداشته باشه، دشمنی اهل بیت تو دلش نباشه، یک خطی به طرف بهشت میکشن، بهشتی که بهشت دنیوی است، بهشت برزخی است. از اونجا روحی، یه تنفسی، یک نسیمی، روحی تقریبا نسیمه، یه نسیمی میاد تا روز قیامت براش، تا به خدا با خدا ملاقات کند و به حساب کتابش برسد. فرمود که به مستضعفین ما هم همین کار را خواهند کرد. بعضی ها هستن، شیعه هم هست، ولی همین جوره. یا آقای از علمای اعلام میگفت به مادر بزرگم گفتم که مادر خدا چند تاست؟ گفت خدا یکیست. گفتم حالا اگر کسی بگه دوتا، شما چی میگی؟ گفت خب تا حالا میگفتید یکیش، میگفتید یکیش، حالا میگید دوتا، میگید دوتا. یه اولش هم میذاره. یه نفر در فامیلایمون بود، یه خانمی بود، هرچه ما گفتیم نماز شخوند عوض تشهد از اون میگفت مثلا. از اولش که بیش از این نمیرسد، میخوام بگم مستعدت فکریه. می‌فرماید مستضعف های ما هم همین جورند. و کذالک یفلق المستضعفین والبل والاطفال، بچه‌ها و اولاد مسلمان ها که هنوز به حد احتلام نرسیدن، اینا هم تو همون قبرهاشون یک روزنی از بهش که نسیم براشون میاد. و اما نصاب من اهل قبله، اونها که عداوت اهل بیت تو دلشون هست، اونها یک روزنه از جهنم، اونم جهنم دنیا، که من عرض میکنم که بحث ما در بهشت و جهنم برزخی دیگه. میفرماد از جهنم دنیا یک روزنه باز میشه، عرض به خدمت شما، از شعلهاش، از حرارتش، از دودش، از شررش به این میرسه تا روز قیامت. برای خاطر اینکه عداوت داشته، برای خاطر این میرسه. اما چون مستضعف بوده، عرض به خدمت شما، عقلش تقریبا به جایی نرسیده، ولی اهل عداوت بوده، اینا تو قبرش هست، منتها لهیب اون جهنم بهش میگه. عبدالله بن سنان در روایت میگوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم که حوضی که رسول خدا فرموده، این حوض البته مخصوص ما نیست، تمام سنیان نقل کردن، یعنی تمام علمای شیعه سنی همه نقل کردن. رسول خدا در روایت فرمودن که هر کسی که به حوض رسول خدا ایمان نداشته باشد نصیبش تقریبا نخواهد شد. روایات مفصلی داریم از طرفین همه نقل کردن. بگه از این حوض سوال کردم، از فرمود حوض ما بین بصرا الی سنا. حضرت به نظر این آقا خواسته عظمت این حوض را بگه. در قرآن هم در باری بهش هست، عرضها که عرض سما و الارض. این برای این که میخواد بگه نامتناهیه، تقریبا خواهد بگه حد حدودش از عقل شما خارجه، اینجوری بیان میکنه. فرمود مانند بین بصرا و صنعا، بین بصرا و بین بزرگیه. اتو بنترا، در میخواد ببینیم از کدم بله خوب ببینم چی بهتر. قلتون هم تو انتفتار قال فعقد بیدی و اخرج الى زهر المدینه. من برد پشت مدینه، بعد نشون داد. نه من نقل نکردم اون تکرا، فقط جاش نقل کردم. بهار جلد 6 صفحه 287 از بسایل درجات و اختصاص مفید. اینجا دارد این المومن ذا توفیه، مؤمن وقتی که از دنیا میره و سارته الى هذا النهر، این پرواز میکنه میره کنار این نهر، یعنی همون حوض. و رعت فی ریاضه، در باغهایی که مربوط به این نهر هست اونجا گردش میکند و شرابش میخوره، که ما اسمش میذاریم بهشت برزخ. من این روایات را برای این نوشتم، نقل کردم که روایات ما هم همینطور که از آیات استفاده کردیم می فرماید یک گروهی، همین مؤمن فرمودن مؤمن، اینها البته یه افراد خاصی هستن دیگه. تا من شهدا را از این آیات استفاده می کردیم، شهدا از این دسته هستن، اینها وارد بهشت می شوند. حالا یه روایت دیگر می خوانیم که سندش خیلی خوب است. راوی میگه سألت ابا جعفر علیه السلام، دیگه از امام باقر علیه السلام پرسیدم که راجع به فرات سوال کرده. بعد روایت اینجاست، فرمود ان لله جنتا خلقها الله و ما فراتكم هذه یخرج منها. خدای باغ، یه باغی آفریده است، یه جنتی آفریده است که آب فرات شما از اونجا خارج می شود و مؤمنین ارواحشون میرن اونجا تو با این کل مسا، هر مسا وقتی غروب میشه میرن اونجا، از میوه ها میخورن و از نعمت ها متنعم میشن، با همدیگه ملاقات میکنن، رفقاشون اونجا همدیگه را میبینن. یعنی وقت ملاقاتشون اونجاست. هر کجای دنیا مؤمن هستن دم ملاقات شب عصر دم غروب میرن اونجا. وقتی که صبح می شود حاجت من الجنه فکانت فی الهوا بین السما و الارض تطیر ذاهبتم و جایتم و تعد حفرها. صبح شد بر می گردن و به قبرهاشون سری می زنن. اون وقت فرمود که و این لله نارن فی المشرق خلقها لیسکنها ارواح الکفار، کمان که آتشی خلق کرده، آتش دنیا، که ارواح کفار در اون آتش سکونت دارن، از زقومش میخورن، از حمیمش میآشامن. وقتی که صبح طلوع کرد از اونجا میروند به وادی در یمن که اسمش برهوت است، که اون وادی و اون دره حرارتش از آتش دنیا بیشتر است، اونجا تعارف و ملاقات با هم دیگه میکنن و باز وقت مساب برمیگردن به همون جهنمشون. باز اینجا شخص سوال کرده از مستدفین، دیگه من نمیخوانم، طول نمیدهم، این روایت رو میخونم برای اینکه ما بدونیم که مرده ها کی سراغ ما میان. باز این روایت از امام صادق علیه السلام است. میفرماید وقتی روز جمعه باشد، روز عید فطر و عید قربان باشد، خدا دستور می‌دهد به رضوان خازن بهشت. خازن بهشت اسمش رضوان است. به او دستور می‌دهد در میان ارواح مؤمنین اعلام می‌کند خدا اذن داده جمعه برید به دیدن خانواده هاتون. از این استفاده میکنیم که اینا در بهشتن و از بهشت اجازه میدن اینا برگردن در دنیا به ملاقات خانواده هاشون. الى احالیکم و احبایکم من اهل دنیا. ثم خدا امر می کند برای هر یکی یه مرکب می آورن، سوار می کنن، می آورن. از بهشت وارد وادی سلام می شوند، از اونجا هر کس میره سراغ خانواده خودش. اون وقت ملاجم همراه اینا هستن، راهنمایی می کنن. هر کس میاد خانه خودش، خانه دوست خودش، خانه رفیق خودش، خانه خودش. اون وقت مؤمنین اینجورن، اگر تو خانه یه چیزی هست که ناراحت میشه نمیذارن ببینه، نشونش نمیدن که ببینه در اون عالم قهرن ناراحت میشه دیگه. چیزهای خوبش نشون میدن، اون چیزهایی که هم بچه هاشه ببیند و هم خوشحالی ها را ببیند، بدحالی ها را نبیند. وقت به قبرهاشون سر میزنن. وقتی که عرض به خدمت شما، مردم نماز جمعه را خوندن، ظاهرش اینه، سل الناس، مردم رفتن به منزلاشون، جبرئیل ندا می کند که برگردید به سوی جایگاه خودتون. یه خوابهایی هست، این خوابها خواب می دونی که اعتبار نداره دام، خواب شرعن هیچ مورد اثر نیست. آدم تو خواب ببیند که مثلا گفتم فلان وقت پول به فلان کس بده، یا مثلا خواب دیده که بابات گفت بعد به من پول بده، اینا گاهی کشکی هم خواب میدین، این خواب های اعتبار ندارد، خواب حجت نیست. اما خواب گاهی مبشره، منذره، مبشره. یکی از علما میگفت که من مدت ها پدرم را خواب ندیده بودم، از وقتی از دنیا رفته بود یک شبی که خوابیده بودم دیدم در یه بیابانی هستم، نورانیست اما خورشید نیست، نور هست، روشن است اما نه نور خورشیده، ولی بیابان روشن است و این بیابان مربوط به امام حسین علیه السلام است. گفت تو خواب هم به نظرم اینجور بود. یه وقتی جلو پام زمین شکاف برداشت و پدرم بلند شد از جا. گفتم بابا شما چطور گذشت بسیتون؟ گفت پسر مقام لقاء خدا خیلی بزرگ است. چون پدرم عالم بود، پسرم عالم بود. گفت خیلی لقاء خدا بزرگ است. اون مقدار که زحمت کشیده بودم، درس خونده بودم، به دردم نخورد. اون عباداتی هم که انجام داده بودم باز به دردم نخورد. ولی لطف خدا شامل حالم شد، حالم بد نیست. بعد گفت که فلان آقا تو دهیشون به من اینقدر پول داده بود، مقدارش گفت، من اینم به این پارچه، به این زنگ پیچیدم، در فلان جا گذاشتم بین ستون و دیوار، ننوشتم تو وصیت نامم و وصیتم نکردم، یه امانت بود، ببر بیش بده. حالا این خوابه دیگه. میگفت بیدار شدم رفتم دم ده همون جا، همون پول، تو همون پارچه، مقدارشم همون بود. این خوابه؟ این که دیگه خواب نیست. یعنی یه خوابیست که یه بلگه راستی پلخواب هست. گفت که من عملان به دردم نخورد، حساب کشیدن نخورد. روایت داریم هر کس خدا حساب بکشه عذابش میکنه. یه نگی خدای من چنین چنانم و کار کردم، اگر از ما حساب بکشن کار درست نیست. چون تا دهنت باز کنی نماز خوندم، چقدر اشکال داره نمازهای ما؟ خدا روزه گرفتم، تازه نه صحیح هم باشد میگه که برای خودش گرفتی، برای ما نگرفتی که، دیروز عرض کردم برای خودش گرفتی، برای ما نگرفتی، از ما چی میخوای شما؟ اون وقت روزه گرفتی غیبت هم کردی؟ روزه گرفتی دروغ هم گفتی؟ روزه گرفتی به مردم تهمت زدی؟ بهتان گفتی؟ اذیت کردی؟ چشمت به نامحرم نگاه کرد؟ دستت به حرام دراز شد؟ اون افطاری خوردی چه بود؟ کجا بود؟ اینقدر اشکالات هست که
خدا میدونه. خدا حساب بکشد در روایت اینجوره، من حوسبه فقط عذب، هر کس حساب کشیده بشه عذاب میشه. و چی؟ این دعا را بخوانید، ربنا آمنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. خدایا، حضرت موسی بن جعفر سلام الله این دعا را میگن در هر سجده شاید میگفته، اللهم اینی اسألک الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. نوشتن رسول خدا از هر مجلسی که نشسته بود بلند میشد، تا بلند بشه 70 مرتبه میگفت استغفرالله استغفرالله، استغفار میکنه. البته من نمیخوام حساب اونا را با خودمون، اون حساب دیگه دارم دیگه، آنکه بامش بیشتر، برفش بیشتر، اونایی که قدرشون بیشتر، توقع از اونا زیادتر، ما اونا نمیخوام بگیم. میگیم ما اینه باید بگیم، میگیم خدایا عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. خدایا این روزهای ما را، این نمازهای، همین نمازهای قضایی ما را پروردگارا با لطف خودت بپذیر، با فضل خودت بپذیر. خدایا ما را از جز روزگیرا حساب کن. خدایا ما را جز محبین امیر المؤمنین علیه السلام حساب کن. یا آقایی مثل که دعا کرد یا روایت کند، استاد ما مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه نشسته بود، شاید بعضی از آقایون یادشون باشه، گفت که شما محبین را بگو ما را بگیره، محبین امیر المؤمنین را بگو ما را بگیره. شیعه خیلی مقامش بالا، فرمود شیعه امیر المؤمنین سلمان ابوذر امام حسن امام حسین. اینشالله نجف رفتید یه زیارت هستید رو میخونید، السلام علیک یا میزان الاعمال. امیر المومنین علیه السلام اگر میزان الاعمال باشه، اگر نداره ها، چون روایت دیگه هم داریم، میزان الاعمال باشه، نماز ما با نماز او، روزه ما با روزه او، شخصیت ما با شخصیت او، ایمان ما با ایمان او مقایسه بشه، دیگه تهش چیزی. یه روایتی از امام حسین علیه السلام داریم، این روایت هم امیدوار کننده است هم بی ترسانه. می فرمد روز قیامت خدا برای احترام رسول خدا ما را می برد به مقام رسول خدا، یعنی پنجتن را ها، ائمه را می برد به مقام رسول خدا برای احترام رسول خدا. چون رسول خدا، خدا فرموده که هر چی دلتون بخواد میدن دیگه، بهشت اینجور الان خوندید. رسول خدا دلش میخواد امیر المومنین پلوش باشه، امام حسن باشه، امام حسین باشه، حضرت زهرا سلام الله علیها باشه، و ائمه باشه. ببینید این الحاق، شفاعت نیست، این الحقنا بهم ذریتهم، چه قرآن میفرماید تقریبا همینه الحاق. بعد امام حسین علیه السلام میفرماید که ما هم که رفتیم اونجا دلمون میخواد شیعیانمون با ما باشن، چون ما دلمون میخواد شیعیانمون با ما باشن، خدا در کاخها و در ساختمانها، در باهایی که نزد ماست، شیعیان ما را اونجا اسکان میدن. از جهتی ترس داره، برای خاطر این که معلومه همه احتیاج به یه معنا شفاعت داره. از جهت امیدوار کننده است، ما خیال میکنم که این عمل ما انشالله بی‌شایب است. این عمل ما هیچی در مقابل دنیا نیست که ما حضرت امیر را دوست میداریم، اهل بیت را دوست میداریم و از دشمنان اونا بدمون میاد. بعد نیست این روایت را که مکرر خوندم برای شما بخوانم و عرضم خاتمه بدهم. روایت این است که در یه مجلسی که پر از جمعیت بود و مجلس و قاسم بهله، امام باقر علیه السلام نشسته بود، یه پیرمرد آمد دم در، یه عصا دستش بود، تو کشم آهن کوبیده بود که لیز نخوره. خودم پیر، خب احتیاج داره که عصا کمکش بکنن. اونجا دم در ایستاد، عرض کرد السلام علیک یا ابن رسول الله. به مردم سلام نکرد، اول به حضرت سلام کرد، من چه آدم حسابی بوده. حضرت جواب داد، بعد رو کرد به مردم، به اهل مجلس سلام کرد. بعد عرض کرد یا ابن رسول الله من پیر شدم، پل خودت به من جا بده. حضرت پل خودش جا باز کرد، پیرمرد آمد نشست. عرض کرد یا ابن رسول الله من میبینی که دیگه پیر شدم و خلاصه وقت رفتنم، عملی داشته باشم که امیدوار باشم مرا نجات بدهد، این همچه عملی سراغ ندارم، ولی اینه میدانم که من از شما خوشم میاد و از دشمنان شما بدم میاد، آیا به این عمل من امیدوار هستید شما که مرا نجاتم بدهد؟ از دست فرمود که این سؤال شما را کسی از پدرم امام سجاد علیه السلام کرد و پدرم به او جواب داد، من به شما این جواب را میگم. پدرم به اون شخص فرمود اگر زنده موندی حکومت ما را درک کردی، چشمت روشن خواهد شد. اگر مردی ترد و علی رسول الله و علی امین المؤمنین، اگر مردی وارد میشنی بر رسول خدا و بر امین المؤمنین و امام حسن امام حسین علیه السلام. این پیره من درست کرد آقا بذار من عرض کنم، شما منه میفرمایی؟ آقا جواب کلی بود. عرض کرد شما منه میفرمایید من بمیرم من وارد بر رسول خدا میشنم، من وارد بر امین المؤمنین علیه السلام؟ فرمود بله تو را میگم، بله تو را میگم. این پیرمرد شروع کرد گریه کردن، گریه شوق. راوی میگد که اهل مجلس هم برای خاطر گریه او گریه میکردن و من مجلس ازای چنینی مثلا ندیده بودم و حضرتم با دست مبارکش اشک دور چشمش را پاک میکرد. عرض کرد آقا دستت بده من زیارت کنم برم. دست آقا را گرفت و موسید و به شکمش مالی کشید، پاشد رفت. حضرت پشت سرش نگاه کرد، فرمود این مرد از اهل بهشت. من عرض میکنم ما انشاءالله امیدواریم که محبت ما نسبت به امیر المومنین و خاندان مظلومش این شایبه باشد و بغض ما نسبت به دشمنان اهل بیت علیهم السلام هم خالص باشد، خالصانه باشد. خدا انشاءالله این محبت را از ما نگیرد و روز به روز این محبت را در دل ما زیادتر بکند. خدا انشاءالله با محبت خودش و محبت رسول خدا آل رسول خدا قلبهای ما را نورانی کند، با معرفت خودش و معرفت محمد آل محمد دلهای ما را نورانی کند.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.